درس مختصر جلسه 74 شب سه شنبه 3/12/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. جذب اللیالی هفته‌ای او عصره‌ای اینجا مانده بود. جذب اللیالی فاعل میزه است. میز انه قنز و ان قنز و ای جذب اللیالی، جذب لیالی قنز و ای را از قنز و دیگر جدا کرد. جدا کردنش هم به این است که این موها دسته دسته شده، از اینجا یه مقدار ریخته، از اونجا یه مقدار، از اونجا یه مقدار، قهرن میشد این موها دسته دسته. اون وقتی که اصلا نریخته بود دیگه دسته دسته نبود، با هم رو هم بود. جذب اللیالی، لیالی خب جمع لیل است و معلومه جذب به چه معناست. میگد ای مدیوها و اختلافها، یعنی گذشت اون شبها و رفت و آمد اون شبها، اون شب بیره شب دیگه میاد، شب دیگه میاد، همینجوری اختلاف. اختلاف یه روایتی هست از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که ان اختلاف امتی رحمت، اختلاف امت من رحمت. در معانی الاخبار صدوق هست، بعضی هم خیال میکنن اختلاف امت یعنی با هم دیگه دعوا کنن، هم دیگر را بزنن، این حرفا این رحمت براش. ولی روایتی هست در معانی الاخبار صدوق ان عبد المؤمن الانصاری قلت لابی عبد الله علیه السلام ان قوما رووا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ان اختلاف امتی رحمه. این راوی میگه از حضرت نقل شده که حضرت فرموده که اختلاف امت من رحمته. فقال صدقو، میگه حضرت فرمود راست، این روایت راست گفتن. قلتو، بعد این راوی برگشت اشکال بکنه، قلتو ان کان اختلافهم رحمه فاجتماعهم عذاب، اگر اختلافشان رحمت باشه، پس اجتماع و موافق بودن و رفاقتشان با هم و این حرفا باید عذاب باشد دیگر. اختلاف رحمته، مقابل اختلاف که اتفاق باشد باید عذاب باشه. بنابراین قال، میگه حضرت فرمود لیس حیث و ذهبت و ذهبو، اینجور نیست که تو و دیگران خیال میکنی. معنای اختلاف در اینجا زد و خورد و دعوانی. انما اراد قول الله عز و جل، میگه حضرت با این فرمایش اراده کرده اون آیه شریفه را، فلولا نفر من کل فرقتن من هم طائفتون لیتفقهو فی الدین وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. حضرت نظر به این آیه دارد که این فرموده اختلاف به معنای دعوا نیست، اختلاف به معنای رفت و آمد کردنه. در المنجد هم دارد اختلف الى المکان تردده، ای جا المره بعد الاخرى، رفت آمد کردن. اختلاف به معنای رفت آمد کردن هم میاد، یعنی اون آیه شریف هم که دارد ان فی اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، اختلاف شب و روز یعنی رفت آمد شب و روز. اون وقت این تتمه روایت انما اراد قول الله عز و جل اون آیه را، فامرهم ان ينفروا، یعنی خداوند در این آیه امر می کند مردم را، فلولا نفر من کل فرقتن من هم طائفتون لیتفقهو فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خداوند در این آیه شریفه امر کرده مردم را ان ينفروا الى رسول الله، به خدمت حضرت برن، و یختلفوا الیه، رفت و آمد داشته باشن پیش حضرت، فیتعلموا احکام دین رو حضرت یاد بگیرن، ثم یرجعوا الى قومهم، بعد برگردن به قوم قبیله خودشان، فیعلموهم اون چیزایی را که اینها از حضرت یاد گرفتند به قوم قبیله خودشان یاد بدند. انما اراده، میگه حضرت اراده کرده از اون اختلاف امتی رحمه، انما اراده اختلافهم من البلدان، رفتن از بلدان پیش حضرت. منظور از اختلاف، اختلاف از بلدان به سوی حضرته، لا اختلافاً فی دین الله، نه اینکه مرادش از اختلاف اختلاف در دین خدا. انما الدین واحد، این یکی بیشتر نیست. پس این اختلاف به معنای رفت و آمد هم میاد، کما اینکه به معنای همون اختلاف متعارف هم میاد. وقت در اون ان اختلاف امتی رحمه، مراد از اختلاف همون رفت و آمد کردنه، یعنی مردم خدمت حضرت رفت آمد بکنن، احکام دین را یاد بگیرن، این رحمته. خب حالا اینجا که این اختلاف ها دارد، اختلاف در اینجا معنی همان رفت آمد ها، مضی لیالی و اختلاف اون لیالی. خب میز انه قنز و ان قنز و ای چی میزه، چی چیز جلب لیالی، گذشته شبها، ابتعی او اسرعی، ابتعی اسرعی دوتا فعل امرند. حالا ببینیم این ابتعی و اسرعی نسبت به جذب اللیالی چه باشند. دارد هو حال من اللیالی علی تقدیر القول ای مقولا فیها. یه احتمال این است که این ابتعی و اسرعی مفعول باشند، چیز باشند، حال باشند، منتها به تقدیر قول، یعنی مقول قول باشند، اون قول حال باشند. جذب اللیالی معقولن فیها ابتعی او اصری، ابتعی اصری حال باشن، نه اینکه خودشان در واقع مفعول باشن برای معقولن مقدر او حال باشن. این یک احتمال، در حالی که گفته می شود در باره اون شبها و روزها ابتعی او اصری، ای معقولن فیها. و یجوز ان یکون الامر به معنی الخبر، میگه جایزم هست، یعنی ممکنم هست، اینم امکان دارد و صحیحه، صحیحه، نه اینکه حتما این است، یعنی اینم باشد معنی نداره. و ممکن است اینکه امر در ابتدایی و اصلی به معنی خبر باشن، صيغه صيغه امری معنی خبری معنی نداره، تعبیر انشایی به معنی خبری بیاد. اون وقت ابتعی به معنی تبتعو میشه، اصلی به معنی تسره میشه. جذب اللیالی در حالی که اون لیالی تسره او تبتعو. اون وقت در این صورت هم حال چیز بودن به معنی خبر بودن میتونن حال باشند، دیگه خودشان حال باشند، نه به تقدیر معقوله. اون ابتعی اصلی خودش نمیتونه حال باشه به تقدیر معقولن، ولی اگر ابتعی اصری به معنای تبتعو و تسرعو شدن به معنای خبری، صلاحیت دارن خودشان حال قرار بگیرند. صفت هم البته میتونن باشن، چون الف بلام اللیالی الف بلام جنس است، معرف بلام جنس معرفه غیر محض است، جمله و ظرف و جار مجرور بعد از معرفه غیر محض میتونه حال باشد، میتونه صفت باشد.
این الان مفهومی که به معنی توسر او هست.
آره.
توسر اینا بگیم بهتر
میشه. توسر او مخاطبه مؤنث معنی نداره بیاد دیگه. برای لیالی. نه ها تذربین بل دیگه تسری نمیشد، نه تسری او تسری نمیشد، چون مفرده مخاطبه مؤنث دیگه تسری نه تبتعی نه، بله مثل تذربینه مثلا. خب تمام شد. کم از تو دل علا ان اسناد میزه در قول این شاعر مجازون. این مجازون میگه خبر انه است، علا ان اسناد میزه مجازون خبر انه. ای استدل علا ان اسناد میزه الى جذب اللیالی مجازون انش استدل برون مجازیت به قولهی، به قول ابن نجم در ابیات بعدی. اگر همین مقدار گفتار ابن نجم بود و وضعش هم در دست ما نبود، نمیتونستیم این رو حمله بر مجازیت بکنیم، ولی اون ابیات بعدی که ابن نجم گفته از اون به دست میاد که ایشون مؤمن بوده و این گونه کارها را از خداوند میدانسته و ولذا این اسناد به نظر گوینده و اون شاعر الا غیر ما هو له، پس نتیجتا میشود مجاز عقلی. این یا اون دیگه سرعت یواش یواش برید یا با سرعت فرق نمیکنه، گذشت زمان چه با سرعت این شب، یعنی گذشت لیالی چه با سرعت بره، چه یواش یواش این کار را میکنه. اباحت نه این که اباحش معنیش این است که اینجور باشد یا اونجور، او برای احد الامرینه، حالا اینجا کار ندارد میگه که برای اباحش باشد، نه چون وضع شبها میگذره ممکنه یواش یواش باشد، ممکنه با سرعت باشد. حالا به چه حساب با سرعت دیشب عرض کردیم اون دو احتمال رو. اینم میخواد بگه گذشته شبها پیر میکند انسان را، چه یواش یواش برن چه با سرعت.
دو
در حالی که اون شبها با سرعت میرن یا
بله
بله دیگه نه ها سب کن ابتعی او اسرعی بله ابتعی او اسرعی اگر معنای تعبیر تعبیر خطابیه اگر تعبیر خطابی باشد اون وقت با معقولن صحیح در میاد معقولن به اون شبها ابتعی او اسرعی ولی اگر چنانچه چیز باشند به معنی خبری باشند معقولن ما در تقدیر نگیریم خودشان را حال بگیریم اون وقت چگونه ما به شبها خطاب کرده ایم جذب اللیالی و بگیم در حالی که اون لیلها توبت او توسر او اگر قایف بگیریم ظاهرم می سازه بله التفات هم گرفتیم باز معنا بایستی معنای غایبی باشه یعنی دومی رو باید مخاطب بگیم معنای غایبی بکنیم یعنی. توبتی نبگیم به معنای توبتو اون وقتی از باب اگر التفات بگیریم باید اینجور باشه ولی این یه خورده چسبیدنش باید یه خورده فکر کرد که می چسبت یا نه ولذا ابتعی و اسرعی به صورت به صیغه امر تعبیر تعبیر خطابیه اگر معقولاً در تقدیر باشد معنی ندارد معقولاً در اون شبها جذب اللیالی در حالی که گفته می شود در رابطه با اون شبها یعنی خطاب به شبها معنی ندارد ابتعی و اسرعی ولی اگر چنانچه ما آمدیم گفتیم اینها به معنی خبریند معقولاً هم در تقدیر نباشد و خود اینها خطابشان به اون لیالی خورده مشکل میشه یه لیالی که این صفت دارن چون فرض این است که اینجا لیالی دیگه خودش با این وضع مخاطب نیستن مگر اینکه در این صورت هم بگیم معقولاً در تقدیره معقولاً در تقدیر معقولاً در تقدیر باشد این توبتعینه توسرعینه باز معنی نداره ولی اگر معقولا در تقدیر نباشد تعبیر خطابی یه خورده زور میخواد و از اونجایی که خودشان تعبیر خطابی است مناسب این است که معنای خطابی در اینها ملحوظ باشه ولذا تقدیر معقولا شاید مناسب تر باشد که معقولا مقدر باشد مناسب تر باشد و در حالی که درباره اون شبها به اون شبها گفته میشود توبتعی او توسر ابتعی او اسرعی بله نه خب به عنوان فاعل آمده فاعل برای میز آمده خب اونم اگر بود بایستی چون اضافه شده منصوب میخوندی جذب اللیالی میگفتیم که اونم باز گفته نشد نه خب چون اون بدون فاعل میمونه پس نتیجه این شد که اون احتمال اول که به تقدیر معقولاً باشد صحیح احتمال دوم که به معنی خبر باشد اگر خبر گرفتیم چه حال بگیریم چه صفت مناسبت این است که این تعبیرات را معنی غیبتی بگیریم توبتو و توسره و اون وقت با خطابی بودن اینها بود معنی غیبتی یه خورده زور میاد یعنی زور داره مگر اینکه نتیجه شمان التفات بگیم و بگیم تعبیر خطابی و معنا معنی غیبتیه اینجور ولی خب اون اولی درد سرش کمتره که به تقدیر معقولاً باشد تمام شد به قوله متعلق است به استدله کم استدله به قوله ای به قول ابن نجم عقیب اون تکه قبلی ای عقیب قولهی میز انه قنزه ان قنزه ای قول ابن نجم عقیب اون چیه که به این استشهاد شده افناه قیل الله لشمس لوی به این گفتار ابن نجم استدلال شده که ابن نجم مؤمن بوده و این کارها را از خداوند می‌داند افناهو های افناهو به کبر میگردد، میگرد میشود به خود ابو نجم برگردد و میشودم به موی سرش برگرد. فانی ساخته ابو نجم را یا فانی ساخته موی سر او. چی قیل الله؟ قیل گفتیم مصدر است، یعنی گفتار خداوند. قیل و قال نمیگن، قیل و قال همون مصدر هم اینو هر دو شد، نه قال هم قال. قیل الله اون وقت مراد از قول خداوند در اینجا میگه حالا لازم نیست عین خداوند بفرماد، اراده بکند یا اینکه دستور بده. حالا مراد از قیل الله یعنی امر خداوند یا اینکه اراده خداوند، هر کدام را گرفتیم معنی نداره. امر بکند یعنی که انه به او بفرماد که این کار را بکن، ارادهش اراده بکند که اون بشه با قیل گفتاری. قیل الله لشمس او طلوعی طلوع. حالا شارح میگه که فانه یدل علی انه یعتقد انه فعل الله و انه المبدع و المعید و المنشئ و المفنی. مفنی رو اون چاپ جدید ها غلط چاپ کردن، منفی نوشته درست نیست، مفنی فاجلوتر از نونه. والمفنی فیکون الاسناد الى جذب اللیالی به تعبل بناء على انه زمان او سبب. شارح میگه به این که فان این قسمت از کلام ابو النجم دلالت میکند بر این که اون ابو النجم معتقد است این که او یعنی تمییز، میز انه قنزه ان قنزه یعنی اون تمییز، اون جدا کردن، فعل خداونده نمال گذشته شب خوب باش. و این که اون خداوند است که مبده است و معید، معنی حسری داره، خبر معرف به لام جنس افاده حسر میکنه. و این که اون خداوند است که مبده است و اوست که معید و اوست که منشئ و اوست که مفنیست. این چهارتا از اسماء خداوندند و در دعای جوشن کبیرم نگاه کنید هر چهارتا اونجا آمده. مبدع مقابلش معید. اینجا مبدع یعنی روز اول که مخواست به وجود بیارد موجودات را اوست، که اول انسان ها غیر انسان را به وجود آورده او به وجود آورده. مبدع ابداع کننده روز اول اونها را به وجود آورنده. معید، معید یعنی بعد از اینکه از بین رفتن دوباره اونها را ایجاد کنه. انسان ها، انسان را خداوند خلق کرده، انسان نبود خداوند خلقش کرد، این ابداعش، ابداع با همزه. بعد که انسان میمیرد خداوند بعدن انسانها را زنده خواهد کرد، اون میشود اعاده. اعاده یعنی برگرداندن، دوباره اون را زنده کند. نمازت باطل شد اعاده کنی، یعنی دوباره بخوان دیگه. اینجا هم دوباره انسان را ایجاد میکنه، اینو میگن اعاده. مبدع اوست، معیدم اوست. معید بعد از مرد میشه، بعد از بین رفتن میشه. بله. ول منشئ، منشئ یعنی ایجاد کننده. ول مفنی، فانی کننده، از بین برنده. فیکونو میگه پس بنابراین وقتی که این کلام ابو النجم دلالت کرد بر این که این کار خداست، فیکون الاسناد، اسناد میزه به جذب لیالی با تحول با قرینه بر مجازیه. حالا مجازیتش از چه بابیه؟ آخه گفتیم در مجاز عقلی بایستی فعل و مانند فعل اسناد داده بشه بعد به یکی از ملابسات اون فعل. به مطلق غیر ما قوله مجاز عقلی نمیگید. اسناد الى غیر ما قوله در صورتی که اون غیر ما قوله از ملابسات باشد، ملابس بودنش هم اونجا چند چیز شمرد؟ 6 تا. فاعل بود برای غیر مبنی للفاعل، مفعول به بود برای غیر مبنی للمفعول، مصدر بود، زمان بود، مکان بود، سبب بود. این 6 تا بود. حالا میگه این جذب اللیالی نسبت به میزه چه کاره است؟ فاعل واقعیش نشد پس به نظر متکلم، از ملابساتش چه ملابسی؟ میگه میشود جذب اللیالی به عنوان سبب مطرح باشه و میشودن به عنوان زمان مطرح باشه، هر یک از این دو صحیح هست. بنابراین که اون جذب اللیالی سبب است برای تمییز، یعنی خداوند به وسیله جذب اللیالی، سبب یعنی وسیله دیگه، به وسیله گذشت شبها انسان را پیر میکنه و موهاش اونجور میکنه. یا زمان در جذب اللیالی یعنی در مدت گذشت شبها. این که
انه یعتقد انه فعل الله، این انه فعل الله یعنی این مجزه بگنی شما
تمییز
آیا که به اصناف را میزنی؟
بله
نه
نه افناهو را که خودش صراحتا میگه که مال قول خداوند، نه نه اون چیزه، ما میخوایم که این گفتارش قرینه قرار بدیم که اسناد میزه به جذب اللیالی مجاز عقلی، اسناد میزه را به جذب اللیالی میخوایم مجاز عقلی درست کنیم. قرینش هم این افناهو قیل اللهشه. های انهو برمیگردد به تمییز. چیزها اون های انهو، های انهو دوما دوتا انهو، بعد این که اون ابو النجم یعتقد و ان اون تمییز فعل الله نه مال جذب اللیالی باشه. نه اون چیزه، حالا این مقدار را اینجا آورده، در اینجا این آورده و اون ظاهرش این است که اون یکی ها با همند و این حالا یا به صورت تک مصرعی یا هر چی، شاید هم تک مصرعی باشه. خداوند در ظرف جذب اللیالی یعنی در ظرف گذشت شبها انسان را پیر میکنه، در این ظرف زمان میشد دیگه، این جذب اللیالی یعنی ظرف گذشت شبها، گذشت شبها در واقع برگشتش به زمان میشه، خداوند انسان را در گذشت شبها یعنی در گذشت زمان دیگه شب و روز پیر میکنه. خب تمام شد. تقلیبش هم نیازی نیست، ولی خب حالا این لیالی رو قهرن دنبالش هم روز است دیگه، ایام اگر میگو خب دیگه، یوم که میگن شب و روز رو شامل میشه، ولی لیل دیگه به یوم شامل نمیشه، سبعت ایام، ایام که میگیم یعنی شب و روز رو در واقع، ولی لیالی نه، ولی خب حالا این قسمت بگد و اون یکی هم دنبالش، بعضی اوقات هم برای این که شعرش میزان در بیاد میبینی این تعبیر را میارد و از قرینه مرادش فهمیده میشه.
این گذر زمان سبب
به وسیله دیگه،
منو ظرفیت درست داری، خب که سبب میزن مویاد
سبب، خب بعضی اوقات یک مرتبه اونو پیر میکنه، اون یه مسئله است، اراده میکنه فورا پیر بشه، یه چیز پیر شدنش هم خب علل مختلفی داره، گاهی اوقات پیر شدن مال این است که میترسه پیر میشه، بعضی اوقات بعضی اتفاق افتاده، میگن در یک شب در یک جا ماند، ترس و وحشت زیاد گرفت، صبح در آمد رفت بیرون، دیدن موش سفید شد. یک شب میشدیم اون یکی غم و قصه زیاد میخورد، در عرض 3-4 سال میبینی پیر میشه. یکی نه، گذشت زمان پیرش میکنه، یعنی گذشت زمان وسیله است برای پیر کردن. یکی از وسایل پیر کردن گذشت زمانه، یعنی مدت زیادی از عمر انسان بگذرد. آره دیگه، نتیجه شون تمام شد. و اقسامه ای اقسام المجاز العقلی به اعتبار حقیقت طرفین، حقیقیت طرفین باید بگرد. کتاب شما هیچ حقیقیه ندارن؟ حقیقیه اون باید درست باشه. لذا دومی را مجازیت هما آورده، نه مجاز هما، حقیقت و مجاز، حقیقیت و مجازیت. ولذا نسخه حقیقیت هما درسته. به اعتبار حقیقیت طرفین و مجازیت هما، اینجا منظور از حقیقیت و مجازیت حقیقیت و مجازیت لغویه است و نه عقلیه. در مجاز عقلی، دو طرف مجاز عقلی ممکنه حقیقت لغویه باشن هر دو، ممکنه مجاز عقلی باشن هر دو، و ممکنه مختلف باشن. مسند حقیقت عقلیه، مسند له مجاز عقلی و عکسه. این 4 صورت. اربعتون لأن طرفیه و هم المسند و الیه و المسند اما حقیقتان لغویتان، حقیقتان اینش درست، اما حقیقتان لغویتان، یا هر دو حقیقت لغویه هستند. حقیقت لغویه به اون لفظی میگن که در موضوع اون لهش استعمال بشه با یک شرایط خاصی، اون میگن حقیقت لغویه. لفظ اسد وضع شده برای شیر، و اگر شما لفظ اسد رو در شیر استعمال کردید، یعنی اسد گفتید و شیر را اراده کردید، این میشه حقیقت لغویه. مجاز لغوی به این است که لفظ را از روی معنی حقیقی برداری، در یک معنای دیگری که موضوع اون له این لفظ نیست استعمال بکنی، البته به شرط این که بین اون معنای غیر موضوع اون لهی و معنای موضوع اون لهی علاقه باشه، که اگر علاقه نباشد این استعمال میشد غلط، نه این که بشد مجاز. و با بود قرینه مانع اون شرایطی که حالا بعدن میاد در بحث مجاز و حقیقت و این حرفا، اون میشه مجاز لغوی. اسد را بگی رجل و شجاع اراده بکنی، میشه مجاز لغوی. اسد را بگی شیر اراده بکنی، میشه حقیقت لغوی. حالا در مجاز عقلی طرفین اسناد ممکنه هر دو حقیقت لغویه باشند، ممکنه هر دو مجاز لغوی باشند، ممکنه مسند الی حقیقت لغویه، مسند مجاز لغوی، و ممکن است عکسش باشد، که 4 قسم درست می کند ایشون. یا حقیقتان لغویتان مثل انبت الربیع و البغله، رویاند فصل بهار بغل را، در صورتی که اسناد مجاز عقلی باشد، یعنی گوینده این کلام چه مؤمن باشد. حالا اسناد انبته به ربی مجاز عقلی، ولی انبته به معنای رویاندن واقعی، ربی به معنای موضوع لهی خودشه که فصل بهار باشه. لذا طرفین نسبت حقیقتان لغویتان، ولی اسناد بین اون دو مجاز عقلی. او مجازان لغویان نه و احیا الارض شباب الزمانه، زنده کرد زمین را جوانی زمان. احیاء زمین کار خداست، یعنی خداوند است که زمین را احیا میکنه، زنده میکنه. زنده کردن زمین بین است که سرسبز بشه، خرم بشه، درخت باشه، علف باشه، گیاه باشه، زراعت باشه، اینا احیاء زمین به این، اینها کار خداوند است دیگه. پس زنده کردن به این معنا برای زمین کار خداوند. این احیا را نسبت نداده به خداوند، نسبت داده است به جوانی زمان. زمان اگر جوان باشد زمین را زنده می کند. و فرض این است که گوینده این کلام مؤمنه، احیاء زمین را می داند که کار خداوندی، به نحو مجاز عقلی اروپا شده نسبت می دهد به شباب زمان، جوانی زمان. حالا می گد احیا مجاز لغوی است، شبابم اینجا به معنای این هم معنای لغوی چیزه، مجاز لغوی. چون احیا زنده کرد، معنای حقیقی احیا این است که یک جانداری را خداوند زنده بکنه، به انسان روح بدمه، این میشه احیا، یک جانداری را زنده بکنه، این احیا. ولی در اینجا نسبت به زمین به این معنا نیست. سبز و خرم شدن زمین احیا نیست که، ولذا احیا به معنی سبز و خرم شدن مجازی، مجاز لغوی. بیایید سراغ شباب. شباب به معنی جوانی است، انسان جوان باشه، حیوان جوان باشه. شباب حقیقی معنای حقیقیش در خصوص جاندارهاست، حیوانات یعنی. ولی در اینجا مراد از شباب و زمان، شباب که اضافه شده به زمان، دیگه اینجا به معنی جوانی واقعی اراده نشده. اون زمانی از شباب و زمان اراده شده که در اون زمان علف می روید در بیابانها، فصل بهار مثلا، شباب زمان فصل بهار مثلا که علف می روید. ولذا شباب به معنی جوانی واقعی نیست، پس مجازون لغت. احیا به معنای زنده کردن واقعی نیست، پس مجاز لغوی. ولی همین احیای به معنای مجازیش کار خداست، نه کار شباب الزمان میشه. اسنادش به شباب الزمان میشود مجاز عقلی. طرفین مجاز عقلی، طرفین مجازان لغویان و اسناد مجاز عقلی. نه، نسبت در روز اول خلقت حی و احیا و احیا و امثال ذلک واضح اینها را نسبت به جاندارها وضع کرده. در اون یکی ها تسامحاً از باب تشبیه، از باب مجاز به کار برده میشه. بعدش دارد به این که او مجازان لغویان نحو احیا الارض شباب الزمانه. حالا میخواد توضیح بده که چگونه در این مثال طرفین مجاز عقلی مجاز لغوی هست. میگه فإن المراد بإحياء الأرض تحییج القوى النامية فيها و إحداث نظارتها بأنواع النبات و الإحياء في الحقيقة إعطاء الحياة و هی صفتون تقتز الحسه و الحرکت الارادیه و کد المراد به شباب زمان، زمان و ازدیاد قواه نامیه و هوه فالحقیقه عبارتون انکون الحیوانه فی زمان تکون و حرارته الغریزیه مشبوبتن ای قویتن مشتعله. میگه چون که مراد از احیاء زمین در این عبارت که میگی احیا الارض شباب الزمان، احیا فعل میشه، الارض مفعول بهش میشه، شباب و فاعل احیا میشه، مضاف زمان مضاف انده. مراد از احیاء ارض در این عبارت به هیجان در آوردن قوای نامیه در اون زمین، یعنی اون قوای نامیه‌ای که در نامیه یعنی رشد کننده ها، نمو یعنی رشد، به هیجان در آوردن اون قوای نامیه در اون زمین است که اونها را به هیجان در بیاد و اونا برویند، رشد کنند، علف در بیاد و به وجود آوردن خرمی اون زمین است به انواع و اقسام نبات روینده ها. برنگ به هیجان در آوردن و اصلا تهییش از ماده هیجانه، اشکال نداره، هیجان هم صحیحه، برانگیختن هم مانی درستیش درست، ولی هیجان ماده شده. و حال این که احیا در حقیقت اعطاء حیاته، یعنی به چیزی حیات بدند و اون حیات یک صفتی است که اقتضا میکند حس و حرکت ارادیه را، و اینم در حیوانات در جاندارهاست، ولی در نسبت به زمین همچه حالتی وجود نداره. و همچنین مراد از شباب زمان، زمان زیاد شدن قوای نامیه اون زمینه، فصل بهار مثلا که قوای نامیهش اونجا زیاد میشه و قوی میشه و علف میرویه، به خلاف زمستان که در زمستان این رویش ها دیگه نیست. زمان ازدیاد قوای نامیه اون زمین است، با حال این که اون شباب در حقیقت، یعنی معنی حقیقش که حساب بکنی، عبارت است از بودنی حیوان جاندار در یک زمان، بله بودنی حیوان است در زمانی که بوده باشد، در اون زمان حرارت غریزیه، غریزه همون طبیعت ها، اون چی که در طبع بشر، در طبع حیوان اونو میگن غریزه، بودنی حیوان است در یک زمانی که می باشد در اون زمان حرارت غریزیه اون حیوان مشبوب، مشبوب یعنی شعله ور، شبت نار یعنی آتش، شعله ور ساخته شد، حیوان مشبوبی یعنی اون قوا شعله وره. شباب هم معنی جوانی هم میاد ها، ولی به معنی شعله وری هم میاد. غریزه یعنی طبیعت، حرارت طبیعی او مشبوب باشد، یعنی قوی باشد و شعله ور باشد و به عبارت اخرى جوان، جوانی هم با همون حالت می سازد دیگه. خب پس بنابراین طرفین مجاز عقلی هر دو شدند، مجاز لغوی و خود اسنادم که مجاز شد. احیا رو بشه منو میگیری خودش این شباب زمان چی چی رو احیا یعنی اینجا میخوایی میگیم اصلا احیا وجود واقعی نداره ندارد دیگه. زمین اون در جایی بود که احیای صورت بگیره، به چیزی دیگر تعلق گرفته، شما بر ارض واردش کردی، ولی فرض این است که این احیا الارض که میگه مراد گوینده اون حیات واقعی نیست، زنده کردن واقعی نیست، فرض یه مسئله ایست، ولی اینایی که استعمال میکنند و میگن بایستی تو دل اینا را نگاه کرد. اونی که میگه احیا الارض شباب الزمان منظورش این نیست که اینجا یک حیات واقعی بوده و این را یک خداوند مثلا یعنی بقر را مثلا زنده کرده، ما برداشتیم این را نسبت به زمین میدیم، بود را، موجود را اگر نسبت میدادیم. و حال اینکه فرض این است، بله
من میتونم که تو بگم احیا احیوان نبات، میگم احیا الارض،
میدونم احیا نه احیا نبات شما نگی، احیا به احیا نسبت به نبات هم باز مجازه، احیا فقط نسبت به حیوانه جانداره، بله نه جاندار نیست، جاندار نیست، و رضا در از بین رفتن اونا هیچ وقت اسرائیل بالای سر اونا نمیاد. خب تسامحا میگن زنده، یعنی یعنی روح داره. روح اصلا حیات یعنی داشتن روح.
اینجایی که میکنم من حیات صفتیه که ارتضایی نیست که حرکت ارادی میکنم، من گیاه هم حیات داره یا
نه؟ نه نداره، حیات به این معنا نداره، تسامحاً میگن حیات داره، یعنی یه خصوص یک صفتی داره او را تشبیه میکنن به حیات و تسامحاً به اونم میگن حیات، و الله حیات بالمعنی الحقیقی را نداره. نه ما میگیم، یعنی مخاطب بگه که تهییج مال خداونده نسبت داده به شباب زمان. چرا شباب زمان باشه؟ همون معنی مجازیش، معنی مجازی زمان را شما بگیر، بهار بگیر. احیا مال بهار نیست، نه اونم مال بهار نیست، تهییج هم مال خداونده، مجازم نسبت به بهار میگه. تهییجم یعنی رویاندن نتیجه دیگه، مثل انبت الله البغله میشه دیگه، انبت الربیع البغله با عبارت اخرى یقول رویاندن، سبز و خرم کردن زمین، خداوند است که سبز و خرم میکنه، نفس با او مختلفان به این که بوده باشد یکی از دو طرف حقیقت و دیگری مجاز، مثل انبت البغله شباب الزمان، رویان گیاه را جوانی زمان. انبته به معنای رویاندن واقعیه، این حقیقت چیزه، حقیقت لغویه، ولی اسنادش به شباب زمان مجاز عقلیه، ولی شباب زمان مجاز لغوی بود. شباب زمان مجاز لغوی، انبته البغل حقیقت لغویه، اسناد انبته البغل به شباب زمان مجاز عقلی. فیم المسند و حقیقه و المسند و الیه مجاز، در اون این مثال، در اون موردی که، یعنی در اون فرضی که مسند ما حقیقت است و مسند و الیه ما مجازه، این مثال مال اون فرد. و احیی الارض الربیع، زنده کرد زمین را فصل بارش. احیی الارض مجاز لغوی، ربیع به معنی خود فصل بهاره، ربی یعنی فصل بهار، ربی حقیقت لغویه، احیی الارض مجازان لغوی، اسناد احیی الارض به ربی مجاز عقلی، چون احیاء زمین گفتیم کار خداست، نه مال فصل بهار باشه. فی عکسه، این در عکس اون قبلی، یعنی در جایی که مسند الی حقیقت است و مسند هم مجازه. بله.
علاوه
بر
این مجازات چی هست؟
علاقه و گفتم اونجا سبب است دیگه، مثل بالا سبب و زمان او سبب، مثلا به ترجبی هم فقط
کجا احیال چیه؟
زمین رو سبز خرم بکنه،
مجاز
لغوی لغویش دیگه، احیا مجاز لغویش یعنی معنای مجازی لغویش، زمین را خداوند سبز و خرم کنه، گیاه به رویانه،
یعنی حیات در معنای حقیقی
نیست. نه. و وجه الانحصار فی الاربعه علی ما ذهب الیه المصنف ظاهر. مصنف گفت مجاز عقلی به لحاظ طرفین چهار صورت بیشتر نیست، یا حقیقتان لغویتان، یا مجازان لغویان، و یا مختلفان. مختلفان هم دو قسم شد، ولی یه اشکالی من جایی ندیدم، این اشکال رو از سابقا تو ذهن بنده هست، حالا مطرح میکنم شما ببینید میتونید جواب بیارید یا این که اشکال متوجه مصنفه. در مجاز عقلی درسته، ممکنه مسندش حقیقت باشد، ممکنه مجاز باشد، مسند لهش هم همینجور، ولی کنایه چی؟ مصنف کنایه را نه حقیقت میداند نه مجاز، نه حقیقت میداند نه مجاز. بعضیا در کنایه چهار قوله، بعضیا میگن کنایه حقیقت است مطلق، بعضیا گفتن مجاز است مطلق، بعضیا گفتن مانده به نظر متکلم، یعنی مانده به استعمال متکلم. بعض جاها ممکنه کنایه را به صورت مجاز استعمال بکنه، بعض جاها ممکنه کنایه را به صورت حقیقت استعمال بکنه. مانده به متکلم. مثلا در کثیر الرماد متکلم ممکنه کثیر الرماد را از روی کثرت خاکستر که معنای حقیقیه برداره استعمال کند در خود کلام. میگن این استعمال لا در غیر موضوع لا با بود علاقه این میشه مجاز. و ممکن است متکلم کثیر الرماد را در کثرت خاکستر استعمال کنه، ولی مراد جدی متکلم از کثیر الرماد کثرت خاکستر نباشد، بلکه مراد جدیش کرم باشد. کثیر الرماد گفته استعمال کرده است اون را در کثرت خاکستر، ولی کثرت خاکستر یعنی معنای حقیقی فقط و فقط مراد استعمالیه، نه مراد جدی باشه. مراد جدیش کرم. ممکنم هست متکلم اینگونه استعمال بکنه، در این صورت کنایه می شود حقیقت. این هم قول سه. قول چهارم که قول خطیب قزوینی است، میگن کنایه نه حقیقت است نه مجاز. چرا حقیقت نیست؟ ایشون میگه کنایه در خود موضوع لا استعمال نشده، کثیر الرماد رو متکلم در کثرت خاکستر استعمال نکرده، در کرم استعمال کرد. استعمال لفظ در غیر موضوع لا نمیشه حقیقت باشه. میگیم خب اگر اینجوری مجاز باشه، میگه مجاز هم نمیتونه باشه، چون مجاز مضاف بر این که لفظ در غیر موضوع لا استعمال میشود با بود علاقه، یک شرط دیگر هم دارد و اون این است که در کنار مجاز باید قرینه مانعه باشد. مجرد استعمال لفظ در غیر موضوع له با بود علاقه مجاز درست نمی کنه. اگر قرینه مانعه در کنارش بود می شود مجاز، نبود می شود کنایه. لذا کنایه را خطیب قزوینی می گه نه مجاز است نه حقیقت. وقتی که نظر ایشان اینجوریه، در مجاز عقلی چرا میگه طرفین مجاز عقلی به لحاظ طرفین چهار صورت بیشتر نداره؟ خب ممکنه در اینجا مسند یا مسند الیه مجاز باشه، ممکنه حقیقت باشه، ممکنه کنایه باشه، در مسندش هم همین. اگر اینجور بکنی بایستی صورت را که اضافه بکنی چند صورت بشه؟ نه صورت دیگه. اون سه، اینم سه، سه در سه نه صورت بشه. یه همچه اشکالی در اینجا ممکنه باشد، یعنی به ذهن بنده آمده، جایی هم ندیدم این اشکال را. حالا شما فکر بکنید ببینید میتونید این اشکال را دفع کنید یا این اشکال باقیه. خب و وجه الانحصار فی الاربعه علی ما ذهب الیه المصنف ظاهر لانه اشترط فی المسند ان یکون فعلا او فی معناه فیکون مفردن و کل مفرد مستعملن اما حقیقتون او مجاز. شارح میگه وجه انحصار اقسام مجاز عقلی به لحاظ طرفین از ناحیه حقیقت و مجاز لغوی بودن در اون چهار قسمی که گفتیم بر طبق نظر مصنف روشنه. چرا روشنه؟ میگه به خاطر این که در مجاز عقلی مسند الیه که همیشه مفرد، به نظر مصنف در مجاز عقلی مسندم باید مفرد باشه. نمیشه در مجاز عقلی به نظر مصنف مسند جمله باشه، چون که گفت مسند در مجاز عقلی یا فعل است یا معنای فعل. فعل مفرده، معنای فعل مفرده، اسم فاعل مفرده، مصدر مفرده، اسم مفعول مفرده است، الی آخر. پس طرفین مجاز عقلی به نظر مصنف هر دو مفرده. هر مفردی هم یا حقیقت است یا مجاز، شک ثالث نداره. شک ثالث نداره کنایه پس چی؟ اون اشکال نیست، حالا اونه بذارید. هر مفردی هم که استعمال می شود یا حقیقت است یا مجازه، و لذا در مجاز عقلی طرفینش که هر دو مفردن ممکنه هر دو حقیقت باشن، ممکنه هر دو مجاز باشن، ممکنه مسند حقیقت باشه، مسند الیه مجاز به عکسش. بر طبق نظر مصنف انحصار اقسام مجاز عقلی در اون چهار تا واضح و روشنه.
معنای مختلفی
یعنی جمله نیست،
یعنی ما مثلا زیدون
ضرب زیدون، نه شما بگو ضرب زیدون، ضرب فعل زید فاعله، اون در زیدون ضربه قوه مستتر تو ضربه هست، ضربه با قوه مستترش جمله هست، نه تنها خوده فعل رو میگیم
مستتر.
بله نه جمله اسمیه بر طبق اینا داخل نمیشه، جمله اسمیه چیزشا داخل نمیشه، نه دیگه داخل. حتی زیدون قائمونش هم اسم زیدون اون یکی چه بود؟
زیدون قائمون هم
دیدون قائمون هم حقیقت عقلیه بودنش نسبت قیام به هوه مستتر مصنف میگه حقیقت عقلیه هست، نه اسناد قائم به زید. نه اونجا هم باز میگن داخل چیز اسناد راضیه به هیه مستتر مجاز عقلی،
همه اونا همیشه بودن مثالای بعدش هم
همش در همش نظر مصنفی.
اگه جمله هم باشه خارج از حقیقت مجاز میاد، جمله هم وضعش نوعیه دیگه، نه وضع شخصی و وضعش نوعیه.
حالا مصنف که میگه در مجاز عقلی هیچ طرف جمله نیست، اینه چه گفته اون باشد یا نباشه ضرری نداره بر طبق نظر مصنف. نه نه ایشان ببینید، ایشان میگه که مجاز عقلی از این چهار تا بیشتر نداره، حرفش راسته، حرفش راسته، چهار تا بیشتر نداره. استدلالش
عرضون
نه میخواد بگه که طرف این که مفرده، مفردم یا حقیقت یا مجاز، شما قسم پنجم درست کن، درست نمیشه نه در مجاز عقلی مصنف نمیگه، میگه هیچ یک از دو طرف نمیشه جمله باشه. نظر مصنف این است که در مجاز عقلی هیچ طرف نمیتونه جمله باشه.
یعنی میخواد بگه اگه جمله باشه
ضرر، اگر میگه مسئله دیگری است، حالا ایشون نظرش این است، میگه بر طبق این نظر چهار قسم بیشتر است، حالا جمله هم میتونه باشه یه مسئله دیگر میشه، حالا اونم عرض میکنیم. حالا اینکه تفسیر کرد طرفین رو به مصدر الله و
مصنف و
گفتیم که تسامحاً مسند و مسندان لی را باید وقتی که اسناد را توسعه دادیم به معنای مطلق نسبت گرفتیم، دیگه اون مسند و مسندان لیش هم تسامحاً توسعه میدیم و شامل میشود به مضافنده هم و وجه انحصار در اون چهار قسم بنابر مذهب مصنف ظاهر است، چون که مصنف شرط کرده در مسند این که یا باید فعل باشد یا در معنای فعل، پس بنابراین مسند در مجاز عقلی حتما مفرده، هر مفردی هم که استعمال میشه یا حقیقت است یا مجاز، پس مسند یا حقیقت است یا مجاز، از اون طرف مسند الی هم یا حقیقت است یا مجاز، چهار قسم پس بیشتر نیست. این که میگه الا ما ذهب الیه المصنف ظاهر، این اشاره به چیه؟ مثلا شارع در متول بعد از اینکه این حرف را گفته، در متول هم این عبارت این رو داره، اونجا شارع اضافه کرده و اما علامت حب سکاکی ففیه اشکالو، بر طبق نظر سکاکی در انحصار مجاز عقلی در این چهار قسم اشکال وجود داره، یعنی بر طبق نظر سکاکی اقسام مجاز عقلی از چهارتا میزنه بالاتر، بر طبق نظر مصنف انحصار در چهارتا صحیح در میاد و اما بر طبق نظر سکاکی از چهارتا بیشتر میزنه، میشد یعنی ففیه اشکالون، یعنی در انحصار اشکاله، نه اینکه البته سکاکی گفته منحصره ها، میگه بله انحصار در چهارتا با قول مصنف جور در میاد که مصنف چهارتا کرده، ولی بر طبق نظر سکاکی اقسام مجاز عقلی از چهارتا میزنه بالاتر بیشتر. حالا چطور؟ چون که سکاکی در مجاز عقلی لازم نمیداند که مسند حتما باید مفرد باشه، حتما باید فعل یا به معنای فعل باشه، مسند در مجاز عقلی بر طبق نظر سکاکی میتواند جمله باشد، چون که سکاکی در مفتاح العلوم صفحه 166 مجاز عقلی را اینگونه تعریف کرده، هو الکلام مفاد به خلاف ما عند المتکلم من الحکم فیه لضرب من التعویل افادتا للخلاف لا بوساطت وضعن. هو مجاز عقلی هو الکلام المفاد به خلاف ما عند المتکلم شرط نکرده که در اونجا مسند بایستی یا فعل باشد یا معنای فعل باشد و لذا بر طبق این تعریف مسند در مجاز عقلی هیچ اشکال ندارد جمله باشد. بگی نهار و زیدن سامه، نهار مبتدا سامه فعل، هوه مستتر فاعل برمیگردد به نهار. جمله سامه یعنی سامه با هوهش خبره، اون نهار و زیدن مسندان لیه. اینجا نسبت سامه به هوه مستتر مجاز عقلی، نسبت جمله سامه به نهار و زیدن اونم مجاز عقلی میشه. توی این تعبیر سکاکی نخوابیده که حتما بایستی مسند مفرد باشه. پس به نظر سکاکی مسند در کلام در مجاز عقلی میشه و مفرد باشد، میشه جمله باشه. خب اگر مسند مفرد باشد چهار صورت درست میشه، هر دو حقیقت لغویه، هر دو مجاز لغوی مختلف. در صورتی که مسند جمله باشه، سکاکی جمله را نه حقیقت میداند نه مجاز، یعنی نه حقیقت لغویه میداند نه مجاز لغوی، اونجا دو صورت اضافه میشه به اون چهار صورت. دو صورت کدامه؟ مسند الی حقیقت باشد، مسند جمله باشد نه حقیقت نه مجاز. مسند الی مجاز لغوی باشد، مسند جمله باشد نه حقیقت و نه مجاز. دو صورت اضافه شد به اون چهارتا میشد شش صورت. حالا از کجا میگی که سکاکی جمله را نه حقیقت لغویه میداند نه مجاز لغوی؟ جواب، سکاکی حقیقت لغویه را که میخواست تعریف کند او را تعریف کرده به کلمه، مجاز لغوی را میخواست تعریف بکند او را تعریف کرده به کلمه. تعریفاش اینجوریه، مفتاح صفحه 152 ایشون داره، فالحقیقت هی الکلمت المستعملت فی ما هی موضوعت له من غیر تعبید فلبس. حقیقت لغویه یعنی هی الکلمت المستعمل، جمله نگفت، کلام نگفت. همچنین در صفحه 153 مفتاح مجاز لغوی رو، و اما المجاز فهو الکلمت المستعملت فی غیر ماهی موضوعت له به تحقیق تا آخر. هم در تعریف حقیقت لغوی یک کلمه را شرط کرد، کلمه بودن، هم در تعریف مجاز لغوی. پس بنابراین جمله نه حقیقت است بر طبق نظریشون نه مجازه، نتیجتا اقسام مجاز عقلی بر طبق نظریشون شش تا میشه، منحصر در چهار تا نخواهد بود. این وجه این است که اگر کنایه را مسند اگر مفرد باشه این چهار صورت بیشتر ندارد.
خب یه وقتا بگید
چون فعل
غیر مفرد باشه هست دیگه.
میدونم، میگم در صورتی که مسند مفرده چهار صورت داره، در صورتی هم که مسند جمله است دو صورت داره.
نه خب دو صورت هم میمونه، وقتی که مفرده اون مفرده غیر فعل یا شبه فعل باشه، یعنی زیدون
فوقه. ایشون اصلا شرط نکرده، شما در اینجا دیگه اسم فعل و غیر فعل رو مصنف کرده بود سکاکی، شرط نکرده، اون کاری به اون نداره. اون حالا فرض این است که اون جمله حقیقی نمیتونه باشه. این ماحصل وجه این است که بر طبق قول سکاکی انحصار در چهارتا مشکل است، ولی بر طبق قول مصنف صحیحه. حالا این سکاکی جمله را نه حقیقت میداند نه مجاز آیا صحیح است یا نیست؟ این یک مسئله دیگری است و بعید نیست که سکاکی هم جمله را گاهی حقیقت بداند گاهی مجاز، که اگر این کار را این جور باشد که هیچ بعیدم نیست، چون بعض در بعض جاها سکاتی جمله را به عنوان مجاز لغوی به حساب میاره و لذا بر طبق قول سکاتی هم همین چهار قسم بیشتر نمیشد نتیجتاً. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فردا شبم تعطیله، پس فردا شب ان شاء الله اگر زنده ماندیم هست.
چه به نظر تحصیل قدیمی وقت ما دیگه چیز دیگون زربه یا دیگون اینا دیگه دوتا اسنان نداریم دیگه، یک اسنان فقط بین زهبه و خوبای داخلش داریم دیگه، باید بین زهبه و زید اسنانی نباشه مگه باید
اسناد هست اونتا اسمش نه حقیقت عقلی هست نه مجازه هست. چه قصد
شرا سازه
شرا که دیگه من نه اینه نه اونه دیگه، هر اسنادی میگه لازم نیست یا حقیقت عقلیه باشد یا مجاز عقلی.
ما چه دلیل داریم که این نه حقیقت باشد نه مجاز
عقلی؟ تو چه دلیل داری که حتما حقیقت عقلیه باشد یا مجاز عقلی؟ اونی که ادعا میکنه هست باید باشد.
من خبر میکنه باشد این
باشه
من دارم تو
فایده برسون اینجا. اگر
که
یاهال
میشه یا هسته تفتیه هسته؟ بله یاهال میشه یا هسته تفتیه؟
بله
یاهال میشه یا هسته تفتیه؟ بله وقتی جلوسی اگه من یه غیبت
باشه بهتره خبته اینه. خانوم آره اگر چنان چه جد بلده یاهی فرضی کسته
بعد تو 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 تو